عوامل زده انقلاب، موضوعی که از جانب نیروهای بعثی حمایت می‌شد. اما جوانان اهوازی به همراه فرمانده 23 سالشان احمد غلامپور برای مقابله با آنها به میدان آمدند. با شروع جنگ تحمیلی او نیز مانند سایر جوانان به جبهه های جنگ رفت. پس از ماها حضور در جنگ به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی کربلا منصوب شد. احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس
8 بود که همزمان با اون از طرف برادران ارتش هم طرحی به مسئولین زیربط پیشنهاد شد که این طرح هم مربوط به منطقه شلمچه بود.
ناینی رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس:
فرمانده یکی از قرارگاه های اصلی جنگ قرارگاه کربلا بوده. تقریبا در کل 8 سال جنگ قرارگاه کربلا با احمد غلامپور یک هویت مشترک داره.
حالا چند دهه زندگی او به قلم تحریر درآمده است.
بسم الله قاسم الجبارین،
آزادی خرمشهر
یا علی به تمام
و تأثیر مستقیم او در عملیات هایی که فرمانده اش بود. مجید مختاری نویسنده کتاب:
تمام تلاش ما این بوده که این نقش فرماندهی آقای غلامپور رو تو جنگ به صورت واقعی نمایش بدیم.
صادق آهنگران از رزمندگان دوران دفاع مقدس:
کسی باید خوب جنگ رو بشناسه، قرارگاه کربلا که ایشو فرماندهش بود بدون چیه، بعد شخصیت های غلامپور بفهمه.
از تأسیس سپاه پاسداران در اهواز تا عملیات های مختلف و ورود به خاک عراق موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. احمد غلامپور راوی کتاب:
در سطح محورهای مقدماتی، خطوط مقدم، چگونگی مثلا درگیر شدن با خطوط اول دشمن، بعد که یه مقدار جنگ رو به جلو میره و ما دارای ساختار سازمان میشیم، دیگه ما بحثمون میاد تو سطح قرارگاه.
جلد اول خاطرات دوران کودکی تا خرداد 61 و جلد دوم نیز از تیر ماه 61 تا اسفند سال 64 را روایت میکند. همچنین خاطرات سالهای پایانی جنگ به روایت احمد غلامپور در جلد سوم آن منتشر میشود. ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
هفتمین همایش بین المللی نهج البلاغه که در بغداد برگزار شد به محلی برای حمایت از فلسطین تبدیل شد. همایشی که در آن شخصیت‌های سنی و شیعه از کشورهای مختلف حضور داشتند.
وقتی همایش بین المللی نهج البلاغه در بغداد به رویدادی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین تبدیل می شود. شیخ بلال العبدلی از علمای اهل سنت عراق:
اهم ما تحتاج الیه الامه تجاه القضیه الفلسطینیه وحدت الصف.
وحدت میان مسلمین تنها خواسته ملت فلسطینه. فقط با همین شعاره که میتونیم رژیم صهیونیستی رو شکست دهیم و سرزمین های اشغالی رو نجات دهیم.
دکتر صباح زنگنه، کارشناس کرد عراقی:
من مسلمانی باید گشتیان ولی کوب.
زمان آن رسیده که مسلمانان با هم دیگر یک پارچه شوند. در قبال 34,000 شهید فلسطینی نباید آرام باشیم.
در این همایش ده ها اندیشمند اسلامی و دیگر ادیان از کشورهای ایران، لبنان، فلسطین، اردن، یمن و مصر گرد هم آمدند تا هم دیدگاه سیاسی امام علی علیه السلام در مبارزه با ظلم را بر اساس فرازهایی از نهج البلاغه بررسی کنند و هم ملت‌های آزاده را به حمایت هرچه بیشتر از مظلومین فلسطین دعوت نمایند. شیخ غازی حنینه از علمای اهل سنت لبنان:
السنه و الشیعه
مفتخریم از اینکه امروز شیعیان و اهل سنت یمن، لبنان و عراق با الهام گرفتن از ظلم ستیزی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و با الگو گرفتن از کتاب نهج البلاغه در مقابل استکبار متحد هستند و از هیچ راهی در قبال حمایت از ملت مظلوم فلسطین دریغ نمی کنند.
نهج البلاغه is defined as one of the greatest book in the world. نهج البلاغه را اندیشمندان به دلیل تاکید آن بر کارآمدی نظام واقعی اسلامی الگویی همیشگی برای تمامی ملت‌ها و ادیان می‌دانند، به ویژه در شرایط امروز که ملت فلسطین در سخت‌ترین اوضاع خود به سر می‌برد. در بغداد همزمان عراقی‌ها مهمترین میدان پایتختشان را به دیوار نگاری وعده صادق مزین کردند، وعده‌ای که نمادش حمایت از ملت مظلوم فلسطین در مقابل اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیست است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
بغداد.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. جام جهانی پارا تیراندازی با دو مدال دیگر برای تیم کشورمان پیگیری شد و نسرین شاهی اولین طلا را کسب کرد. در ادامه رقابت‌ها در کره جنوبی امروز در تپانچه وادی بانوان نسرین شاهی مدال طلا و ساره جوانمردی مدال برنز گرفتند و فائزه احمدی به عنوان ششمی بسنده کرد. پیش از این نیز برای تیم کشورمان محمد رضا میرشفیعی در تپانچه وادی مردان و تیم ایران با محمد رضا میرشفیعی و نسرین شاهی در تپانچه وادی میکس موفق به کسب نشان نقره شده بودند. رقابت‌های دو و میدانی جوانان آسیا در امارات با دو مدال طلا و نقره برای تیم ایران همراه بود. در این دور از رقابت‌ها نازنین فاطمه عیدیان در 400 متر بامانه ضمن جابجایی حد نصاب ملی جوانان و بزرگسالان ایران مدال طلا دریافت کرد و مهدی هفت چشمه در ماده پرتاب چکش با پرتابی معادل 66 متر و 64 سانتی متر نشانه نقره گرفت. تیم ملی فوتسال ایران فردا در فینال 17مین دوره جام ملت‌های آسیا برابر تایلند میزبان رقابت‌ها سفاری می‌کند. این دیدار ساعت 14:30 دقیقه در سالن بانکوک آرنا آغاز می‌شود و تیم کشورمان در صورت پیروزی 13مین بار قهرمان آسیا می‌شود. پیش از ظهر فردا هم دو تیم تاجیکستان با ازبکستان دیدار رده‌بندی را برگزار می‌کنند و افغانستان و قرقیزستان هم برای معرفی نمایندگی پنجم آسیا در جام جهانی برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان ایران امروز با یک دیدار در اصفهان پیگیری می‌شود و از ساعت 16 زوباهن پذیرایی تیم طبیعت تهران خواهد بود. پیش از این شهرداری گرگان در دو بازی ابتدایی از مراحل پنجگانه نیمه نهایی موفق به شکست محرام تهران شده است. و چند خبر از فوتبال باشگاهی در اروپا. در آغاز هفته 33 لیگ اسپانیا رئال مادرید 1-0 سوسیداد رو شکست داد و در صدر جدول 84 امتیازی شد. امشب خیرونا با لاس پالماس، آلمریا با خطافه، آلاوز با سلتا ویگو و آتلتیکو مادرید با بیلبائو دیدار می‌کنند. در هفته 34 سری آ ایتالیا هم یوونتوس با میلان، لچه با مونزا و لاتسیو با ورونا، در هفته 31 بوندسلیگا آلمان با لورکوزن قهرمان زود هنگام مسابقات با اشتوتگارت، آگزبورگ با وردر برمن، بایر مونیخ با اینتراخت فرانکفورت، فرایبورگ با وولفسبورگ و لایپزیگ با دورتموند مساف می‌کنند و در دیدارهای آغازین هفته 35 لیگ برتر انگلیس وست هم با لیورپول، فولان با کریستال پالاس، منچستر یونایتد با برنلی، نیوکاسل با شفید یونایتد، ولورهمپتون با لوتون، اورتون با برنتفورد و استون ویلا با چلسی دیدار خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا که ساعت 14:38 دقیقه و 40 ثانیه است به پیک نیمروزی رسیدیم. صف وام ازدواج امسال در انتظار تصمیم بانک مرکزیه. وام ازدواج امسال حدود 2 برابر شده، اما در صورتی که سهمیه بانک‌ها برای این وام در مقایسه با سال قبل افزایش پیدا نکنه، صف متقاضیان این وام امسال هم همچنان افزایش پیدا میکنه. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار گروه بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما، خانم باصفا. خانم باصفا، چه تغییری در مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری رخ داده؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. وام ازدواج در سال جاری برای آقایان زیر 25 سال و خانمای زیر 23 سال 350 میلیون تومان شده و برای باقی افراد 300 میلیون تومان در نظر گرفته شده. بله. وام فرزندآوری هم در سال جاری برای فرزند اول 40 میلیون تومان، فرزند دوم 80 میلیون تومان، فرزند سوم 20 میلیون تومان، فرزند چهارم 150 میلیون تومان و فرزند پنجم و بعد از اون 200 میلیون تومان در نظر گرفته شد. یعنی رقم وام ازدواج در سال جاری برای گروه‌های سنی مختلف به تناسب افزایش پیدا کرد.
حالا از شرایط صف وام ازدواج بگیم.
بله، در سال
چند نفر الان تو صفن همچنان؟
بله، در سال گذشته حدود 150 هزار نفر در صف وام ازدواج موندن. در در سال جاری نمایندگان مجلس رقم 300 هزار میلیارد تومان رو برای وام ازدواج در نظر گرفتن. با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد و با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام دادن، کف سهمیه برای وام ازدواج برای بانک‌ها 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. یعنی این رقم مثل پارسال هم 200 هزار میلیارد تومان بود، امسال هم همین رقم تعیین شد. در صورتی که
یعنی با این عدد پوشش میده حتی اون صف ازدواجی که پارسال بوده.
همون دقیقاً مطلب همینجاست.
همچنان موضوع ادامه دار.
همچنان ادامه دار میشه. یعنی 150 هزار نفر از سال قبل موندن، امسال دوباره یه تعدادی ثبت نام میکنن و این صفحه وام ازدواج امسال هم افزایش پیدا میکنه. البته یه نکته ای هست، هنوز بانک مرکزی این کف 200 هزار میلیارد تومان رو به طورت قطعی به بانک ها ابلاغ نکرده. اونطور که معاون اعتبارات بانک مرکزی گفته، دارن توان بانک ها رو بررسی میکنن. اگر ببینن که بانک ها توان بیشتری برای پرداخت وام ازدواج دارن، ممکنه که این رقم افزایش پیدا کنه. در غیر این صورت صف وام ازدواج امسال نسبت به سال قبل قطعا افزایش پیدا میکنه.
سپاسگزارم از شما خانم باصفا، خبرنگار گروه بانک و بیمه، خبرگزاری صدا و سیما. خب همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. 39 شرکت دانشمندان در حیطه‌های اجتماعی و اقتصادی تا فردا 9 اردیبهشت در هتل ارم دستاوردهای خودشون رو به مردم معرفی می‌کنند. برخی از این شرکت‌ها تا نگاه نوی واقفین توانستن خدمات پرهزینه درمان رو برای مخاطب‌هاشون صفر کنند.
برای درمانشون کاملا ناامید شده بودن، چون توصیه پزشکا قبل از اینکه به ما مراجعه کنن این بوده که ایشون به علت توده که روی دستشون داشتن نیاز به قطع دست داشتن، ولی با ورود به مجموعه ما و کاری که در واقع ما تونستیم انجام بدیم، توده ایشون درمان شد و ایشون دیگه به هیچ وجه نیاز به قطع عضو نداشتن.
این صدای دکتر شهزاد یعقوبی است. درباره یکی از روزهایی میگوید که خودش با 24 نفر دیگر درسشان که تمام شد رفتن بیمارستان‌های دولتی برای درمان خانواده هایی که زیر برگه آزمایششان سرطان پوست، سینه و توده های شکمی تایید شده بود. سما منصوری، کادر درمان.
توده سرطانیشون خیلی نزدیک به چشمشون بوده و احتمال اینکه به عصبهای چشم آسیب برسونه و منجر به تخلیه چشمشه بالا بوده. می‌بینیم به صورت کامل درمان شده.
اسم سرطان کم هراسی برایشان نبود. هزینه ها هم همینقدر نگرانشان می‌کرد و گاهی درمان را رها می‌کردند. نسیم شرقی، کادر درمان.
زمانی که ما گفتیم هزینه پرداخت شده، به قدری خوشحال شدن که گفتن که چه کسی هست که این هزینه ها رو پرداخت کرده.
آنهایی که نه این پزشکا میشناسندشان، نمیخواهند در این نمایشگاه نامی از آنها برده شود. شهرزاد یعقوبی، متخصص سرطان.
تامین سرمایه ما با استفاده از وقف انجام شده.
میر آقایی، مدیر عامل پیشرو فناوران درمان پارس.
دانش فنی که ما به قول خودمون بهش رسیدیم بدون هزینه کردهای واقفان محترمی که امروز الان در واقع امکان نداشت امروز محصول تبدیل بشه.
حضور این واقفان باعث شده که ما هم علم و دانشی که داریم رو وقف این جامعه بکنیم.
این وقف کردن خودشان را در حرف‌های دکتر خدامی می‌شود پیدا کرد. وقتی یکی از بهترین دانشجویان دانشگاه یوتای آمریکا شده و پست دکترایش هم از هاروارد گرفته و آنجا نماند، پیشنهادها را نادیده گرفت. خدامی پست دکترای بیولوژی مولکولی از دانشگاه هاروارد آمریکا.
بنا بود توی دانشگاه تگزاس مشغول بشم به عنوان هیئت علمی. سال 96 که اومدیم فناوری جدیدی رو شروع کردیم که کلا در دنیا هم ناشناخته بود، در حوزه توسعه درمان‌های نقایص ژن درمانی، بیماری‌های ژنتیکی نظیر بیماری پروانه‌ای، بیماری تالاسمی وارد در واقع میدان شده.
دهقانی زاده، دکترای سرطان شناسی از دانشگاه آمریکا.
مسیر کلا داره به سمت یک سری روش‌های نوینی حرکت می‌کنه که بحث وقت هم خوبه که همراه با این پا به پای این به سمت روش‌های نوین هم در واقع وارد بشه.
همسر دکتر خدامی است. یک تیم 45 نفرند که میگوید حالا که وقف‌ها هم به روز رسانی شده، داشتن فناوری روز دنیا با بهترین کیفیت در کشورمان دور از دسترس نیست اگر این وقف‌های جاری ادامه داشته باشد. فاطمه عبدالوند، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجموعه خبری. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 19:07 است. خدا نگهدار.
سب کن سب کن سب کن
گرفتم گرفتم خودشه.
رادیو خلیج فارس،
موج اف ام
94.2 مگاهرتز، موج ام
621 کیلوهرتز،
صدای همدلی.
ساحل
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و بی همتا. همراهان گرامی رادیو خلیج فارس سلام، روز شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. تا به این لحظه که ساعت 14:46 است، صدای ما را از بندر عباس پخش رادیو خلیج فارس میشنوید. من شیما خاندل هستم و همراه همکار صدا بردارمون آقای هرمز سیار و دیگر همکارانم در پخش، امروز در خدمت شما هستیم در هشتمین روز از اردیبهشت ماه. بخش اسکای پیام ساحل رو تقدیمتون میکنیم. رد پا رو بشنوید با صدای احسان خواجه امیری.
وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سال ساده تو، تو جواب پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، مخ تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با پنجره قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره.
رده پا رو تقدیمتون کردیم با صدای احسان خواجه امیری، امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما شما عزیزان از بعد از پیام ساحل شنونده این برنامه ها خواهید بود از رادیو خلیج فارس. در ساعت 14:58 دقیقه خبر 90 ثانیه رو تقدیمتون میکنیم و در ساعت 15 برنامه شما بپرسید رو خواهید شنید که امروز از مرکز اصفهان تقدیمتون میشه. در ساعت 16 اخبار استان رو خواهید شنید و در ساعت 20 نوجوانان عزیز برنامه 20 رو خواهند چند. در ساعت 16:38 دقیقه بخش دیگری از پیام ساحل رو تقدیمتون میکنیم و در ساعت 16:51 دقیقه نگارستان رو خواهید چنید. گلستانه برنامه بعدی ماست در ساعت 16:55 دقیقه و در مسیر قانون رو در ساعت 17:04 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بخش دیگری از خبر 90 ثانیه رو در ساعت 17:09 دقیقه خواهید چنید و علاقمندان به برنامه پسین هرمزگان در ساعت 17:10 دقیقه شنونده این برنامه خواهند بود. اذان مغرب به افق بندرعباس امشب ساعت 18:33 دقیقه است. گوهر دریا رو در ساعت 18:43 دقیقه تقدیمتون میکنیم و جوانان عزیز برنامه وقتی جوانی رو در ساعت 19 خواهند شنید. ورزش هرمزگان در ساعت 19:30 دقیقه تقدیمتون میشه و صلوات خاصه رو در ساعت 19:56 خواهید شنید. زیر سرگ بالاشهر در ساعت 20 تقدیمتون میشه و علاقمندان به قصه های خاله مهتاب در ساعت 20:45 شنونده این برنامه خواهند بود و در ساعت 21 هم شنونده اخبار از رادیو ایران خواهید بود. باقی جدول پخش برنامه ها رو در پیام ساحل بعدی خدمت شما عزیزان خواهم گفت. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
میبرد سویت مرا، میکشد در بندگی مجنون می کنم، گرگو می
خوب شد دردم دوا
شب در بندگی سویت مرا
خبرهای نوسانی رویدادها را از پشتکای خبرنگاران جوان میشنوید. خرید اینترنتی کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1403-1404 دانش آموزان که پیش از این به تعویق افتاده بود از روز 5 اردیبهشت در هرمزگان آغاز شد. محمد قویدل مدیر کل آموزش و پرورش استان افسود ثبت سفارش کتب درسی پایه‌های ورودی مقاطع تحصیلی نیز شامل اول ابتدایی 7 و 10 از 10 تیر ماه آغاز می شود. 11 کنفرانس ملی ماهیشناسی ایران در بندرعباس برگزار شد. رئیس پژوهشکده مطالعات مکران دانشگاه هرمزگان و دبیر کنفرانس گفت این کنفرانس با محورهای تبارشناسی، حفاظت و تنوع زیستی، ژنتیک و زیست فناوری، زیست شناسی، بوم شناسی و جغرافیای زیستی، تکثیر و پرورش، فیزیولوژی و تغذیه و تکنولوژی صید است. شهردار بندرعباس گفت 12 طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی، رفاهی و تفریحی در شهر بندرعباس در حال اجراست. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.
آوای کار و تلاش، صدای دوستی،
لحجه ما آشنان، فریاد من بی صدا، هر جای دنیا بشیم پشت و پناهمون خدا.
موج ای ام فرکانس 621 کیلوهرتز،
موج اف ام فرکانس 94.2 مگاهرتز،
رادیو خلیج فارس.